الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفديناه بذبح عظيم. بحثمون تو دو ماه محرم و سفر پیرامون درسهایی بود که از کربلای امام حسین علیه السلام میگیریم. به جهت دریافت این درسها مروری داریم بر موقع روز عاشورا، که در عاشورای سال 61 هجری چه اتفاقاتی افتاده است. رسیدیم به کارنامه شهدای کربلا، شهدای از اصحاب امام حسین، اینایی که لیاقت پیدا کردن در عاشورای سال 61 در رکاب حسین ابن علی علیه السلام به شهادت برسند. دو تا از اینا از اهالی بصره هستند، دو تا از شهدای کربلا. یکیشون اینه که امشب میخوام برات بگم، یزید ابن سبیت عبدی بصری. بصره تا کربلا چقدر راهه؟ 520 چند کیلومتر، یعنی متجاوز از 500 کیلومتر بین بصره تا کربلا فاصله هست. بصره معلوم بشد از این گزارشی که الان برای شما میخوانم، گزارش مال تبریست، تبری سنی در کتاب تاریخ خودش. او این گزارش را نقل کرده است که برای شما میخونم، خیلی توش مطالب است، ای کسی دقت بکن. میگه اجتمع ناس من الشیعه، میگه گروهی از شیعیان جمع شدن، بالبصره تو شهر بصره. از اینجا معلوم میشه بصره در همون روزگار، یعنی سال 60 هجری، یعنی قریب 980 چند سال پیش، شیعیان هم اونجا زندگی میکردن. همین الان هم همینجور است، بصره شیعه داره، سنی هم داره. جمع شدن کجا؟ فی منزل امرأة من عبد القیس، تو خانه یه خانوم. خانوم از چه قبیله ایست؟ از قبیله عبد القیسه. اسم این خانم رو گزارش می کند، میگه یقال لها ماریه ابنت سعد آمنقز. اسم خانم ماریه هست، دختر سعد یا دختر منقز، در اسم پدرش تردید دارد تبری، ولی اسم خود خانم ماریه است. یعنی چی آقا؟ متوجه میشین میخوام چه براتون بگم؟ میگه جماعتی از شیعه در بصره در منزل این خانم جمع شدن، ایامن روزهای مختلف، یه روز و دو روز نبوده، چند روز تو خانه این خانم جمع میشدن شیعیان بصره. و کانت تشیع و این خانم شیعه بود. مرکزیت تشیع در بصره یه خانومه و تو خانه این خانوم شیعیان جمع میشن و کان منزلها لهم مألفا یتحدثون فیه و منزل این خانوم در شهر بصره پایگاه شیعیان بود، جمع میشدن و در چی؟ در موارد مختلف با هم سخن می گفتن. مطلب اول، پس توش بصره اون وقت شیعه داشتیم. مطلب دوم، مرکزیت تشیع منزل یه خانومه. خب یه زن منزلش مرکزیت تشیعه و شیعه ها تو خانه این خانوم جمع میشن و پایگاهشون منزل این زنه و این زن خودشم شیعه بوده است. پس بنابراین زنان ما از هزار و اندی سال پیش نقش بازی میکردن. اینجا اروپا نبوده است، آمریکا نبوده است که تازه حق مالکیت زنان داده شده باشد. مالکیت زنان از 1400 خورده سال پیش به اونا داده شد. شخصیت زنان از همون 1000 سال پیش به اونا داده شده است. توجه میکنید اروپا و آمریکا نیست که اسم زن فامیلش اصلا فامیل شوهرش باشد. نه، همین الان شما یک خانومی که مثلا بفرمایید که دو دوره قبل رئیس جمهور آمریکا شوهرش بوده است، الان که مثلا اسم خانم به عنوان کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برده می شود، گفته می شود خانم میشل اوباما، یعنی اسم شوهرش رو می گن، کسی اسم خودش رو نمی گن. او خانمی که با خود آقای اوباما کاندید شد و رأی نیاورد، خانم هیلاری کلینتون. کلینتون اسم شوهرشه، فامیل شوهرشه، فامیل خانم کلینتون نیست. هنوز زن اروپایی و آمریکایی شخصیتش را از شوهرش و مردش میگیرد. توی گزارش طبری سنی اصلا اسم شوهر این خانم نیست، میگه ماریه ابنت سعد، دختر سعده، اسم باباش هست او منقذ یا منقذ، ولی اسم شوهر شما اصلا نداریم. کیه؟ حواستون هست؟ اینایی که در انتظار آزادی زنان از غرب و اروپا و آمریکا هستن تو توهمن. یه نکته دیگه هم براتون بگم که اینا فکر نکنن که ارمغانی دارن. شما میدانید توی مملکت ما همین الان بزرگترین جمعیت تحصیل کرده زنان دنیا در تمام کشورهای دنیا مملکت شماست؟ ایرانه؟ اینو میدونیم؟ یعنی آمار زنان درس خونده در این مملکت بعد انقلاب است، قبل انقلاب نبود است، توی 40 و چند ساله. شما آمار زنان تحصیل کرده این مملکت، اینم قابل توجه خانوم هاست، از تمام ممالک دنیا بیشتر است. ما 98 و چند دهم درصد زنانمون درس خوندن. در هیچ نقطه دنیا اینقدر زن تحصیل کرده هیچ کشور در دنیا، حتی در آمریکا و اروپا نیست. تحصیلات زنان شما تو این مملکت از همه جا بالاتره. چی میخوان براشون ارمغان بیارن؟ این سر و صداها مال چیست؟ سر و صداها مال برهنگیست، مال لودگیست، مال حرف زشت زدنه. دیدید تو شعارا چه بود؟ برهنگی که هنر نیست، حیوانات هم برهنه. برهنگی که آزادی نیست که، حیوانات هم برهنه، یعنی آزادن. توجه میکنید؟ خیلی کم لطفی میشد از این حیث به دین و مذهب. آقا تو سال 60 هجری زن در بصره میداندار تشیع بوده است. طبری داره گزارش میده، سنی هم هست نه شیعه. میگه شیعیان در بصره در منزل زنی از قبیله عبدالغیث که به او گفته میشد ماریه جمع شدن و خود این خانم شیعه بود و منزل او پایگاه شیعیان بود و شیعیان در منزل او جمع می شدند دور هم و چی؟ و سخن می گفتند و مشورت می کردند با هم. بصره اونجاییست که ابن زیاد حکومت اونجا رو داره. ابن زیاد فرماندار بصره است. یزید که او رو فرستاد کوفه با چه بود؟ با حفظ سمت بود، یعنی در آن واحد او را هم فرماندار بصره بود، گفت برو فرماندار کوفه‌ام بشو، دو تا شهر رو فرمانداری بکن. فاصله بین دو تا شهر بیش از چقدره؟ 500 کیلومتر. و ابن زیاد از بصره راه افتاد، تو بصره یک چه گذاشت؟ معاون گذاشت برای خودش. معاونش کیست؟ یک مرد خبیثیست به نام سمرت ابن جندب. این معاون ابن زیاد است در بصره. این داستان ابن زیاد که هم فرمانداری بصره و کوفه رو توامان بر عهده داشت، این ادامه پیدا کرد. لذا ابن زیاد چند ماه تو کوفه بود، بعد می آمد بصره. چند ماه در بصره بود، بعد می رفت کوفه. هر وقت تو هر کدام از این دو شهر بود، سمرت ابن جندب جانشین او در شهر دیگر بود. سمرت ابن جندب کیست؟ سمرت ابن جندب کسیست که به رسول خدا 16 بار گفت چی؟ گفت نه. داستانی داره با رسول خدا. یه درخت داشت تو خانه یک انصاری و زمین و خونه و ملک مال یکی دیگه بود، درخت مال این بود. این مردی که بی حیا بود سرشو زیر مینداخت، میرفت میگفت درختمو میخوام آب بدم، پایش کنم، خرماشو بچینم، میخوام چه کنم. اون انصاری میگفت که تو میخوای بیای تو خانه؟ اینجا خانه منه، زن و بچه من اینجا. یه یا اللهی یه صدایی بکن، زن و بچه من بفهمن تو میخوای بیای. میگفت نه، هیچ صدا نمی کنم، میخوام بیام، درخت دارم. دعواشون رفت پیش رسول خدا. رسول خدا به سمرت ابن جندب 16 تا پیشنهاد دادن. از این که ثمره بیا این درختت را معاوضه کن با یه درخت دیگه جای دیگه. گفت نه. گفتن با دو تا درخت دیگه. گفت نوچ. گفتن سه تا، ده تا، صد تا. گفت نه. گفتن بیا این درخت رو بده یه درخت تو بهش میدم. گفت نوچ. دو تا درخت تو بهش بده. هر چه بهش گفتن 16 مرتبه مردک بی حیا تو چشای پیغمبر نگاه کرد و گفت چی؟ نه. رسول خدا به مرد انصاری دستور دادن درختشو از تو حیات خونه، باغچه خونه بکن، بنداز جلوش. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. کسی حق ندارد در اسلام به دیگران ضرر و چی؟ زیان برساند. بکن درخت و بنداز جلوش. این اون ثمرت ابن جندب. ثمرت ابن جندب جانشین ابن زیاد است تو شهر بصره و کوفه. پس حالا کوفه می فهمیدید کجاست؟ فرماندارش کیه؟ ابن زیاد. جانشین ابن زیاد این ثمرت ابن جندبه. ثمره رو بازم برات بگم، طور نیست بدونید شما اینا رو. زمان خلافت معاویه رفت شام. معاویه بهش گفت که یه حدیث میخوام جعل کنی در مورد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. گفت بگو ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان در نزد خدا این آیه. و این آیه در حق علی نازل شده است. و ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. بگو در شأن کی نازل شده؟ ابن ملجم مرادی نازل شده. اون آیه دومی مال علی است تو شأن امیرالمومنینه. خب بگو در حق ابن ملجم نازل شد. معاویه بهش گفت خب مگه من بی دینم؟ گفت 1000 دینار بهت میدم. گفت من که بی دین نیستم. گفت 10000 تا. گفت نه. گفت 100000 تا. نرخ برد بالا. 400000 سکه که شد گفت بدون. گفت بدون. 400000 سکه از معاویه علیه الهاویه گرفت، رو منبر شام رفت، گفت اون آیه در حق علی است. این یکی. ببینی پولپرستی با آدم چی کار میکنن که حاضر به دروغم حدیث 400000 سکه از معاویه گرفت. البته اولش گفت من بیدین نیستم، ولی بعد نرخش که تعیین شد شنیدی؟ گفت هر کی یه نرخی داره. گفت میشد رود سیبیل شاه ناقاره زد؟ گفت بله، باید پولشو بدی بزنی اونجا. نه اونجا میشد ناقاره زد، نرخشو باید بدی. بعد وقت اونایی که نرخشون پایین ارزون خودشونو میفروشن. قیمت آدمیزاده چقدره؟ چندی خودتو بفروشی ضرر نکردی؟ امیرالمومنین فرمود لیس لانفسکم ثمن الا چی؟ جنت. برای جانهای شما قیمتی نیست مگه بهشت. اگه به بهش فروختی خوب فروختی، تازه بیرو بیرو افتاده. اگه به غیر بهش خودت فروختی بدون چقدر فروختی؟ مفت فروختی، ارزان فروختی. کلا سرت رفت. بیام سر داستان بصره. خلاصه ابن زیاد رفته بود کوفه. شیعیان بصره خبردار شدن حسین داره میاد سمت کوفه. تو منزله این خانم جمع شدن، نشستن با هم مذاکره کنن چه کار کنن. راه ها همه بسته است. ابن زیاد به معاونش در بصره دستور داده راه ها رو ببندید، هیچ کس نگهبان بگذارید، هیچ کس حق ندارد به سمت کوفه حرکت کنه. اونجا تو خانه این خانم که بودن، این یزید ابن سبیت عبدی اینا بود. این ابن سبیت گفت که من میرم به سمت حسین و من عازمم. رفقا من شنیدم حسین دارد میاد به سمت کوفه، منم از اینجا راه میفتم به سمت کوفه برسم به امام حسین. گفتن نمیشد، راه ها بسته است، نگهبان گذاشتن اینا. گفت من سوار شطورم میشم، همینقدر که شطورم پاش به بیابان برسد من دیگه رفتم، من میرم، هر جور بشد من عازمم. آمد تو خانه، شب 10 پسر داشت این یزید ابن سبیت. به پسراش گفت بچه ها من فردا صبح عازمم به سوی حسین، از شماها کی با من میاد؟ هر کدام دلتون میخواد با من بیاین، بسم الله صبح عازمم. دو تا از این پسرها گفتن بابا ما باد میاییم. اسماشون چیست؟ عبدالله و عبیدالله. این دو تا پسرش، 8 تاشون نگفتن میاییم. دو تا از این پسرها گفتن ما میاییم. صبح با پدر را افتادن، زدن بیرون تو بیابون با شطور به سمت کوفه. چقدر راه؟ 526 کیلومتر از بصره تا کوفه با شطور بیان. الان پیاده میرند از بصره تا کربلا، خود اونایی که ساکن بصرن پیاده میرند. از این که 1 ماه تو راه هست، 1 ماه پیاده میرن تا برسن. او با شطور و حیوان حرکت کرد به سمت کربلا، خودش و دوتا پسرش تو دشت کربلا به حسین خبر دادن از بصره یکی دارد میاد سمت شما. از بصره امام حسین خوشحال که از بصره هم دارن میان. تو همین نقل طبری هست که وقتی خبر به حسین رسید و بلغ الحسین مجیئه فجعل یطلبه، امام حسین رفتن جلوش استقبالش. برای حسین 500 کیلومتر راه آمده با دو تا پسرش، حسین رفت استقبالش. لیکن چون اینا تو بیابون می آمدن، از دو مسیر آمدن، دو نقطه، امام حسین اینجا رفتن استقبالش، اون از مسیر دیگری چون از بیراهه می آمد، راه رو بسته بودن، از راه که نمیتونست بیاد که، تمام این مسیر را بیراهه می آمد. تمام راه را توسط ابن زیاد، مأمورای ابن زیاد راه را بسته بودند، بیراهه می آمد. لذا رسید به چادرای امام حسین، گفت آقا کجان؟ گفتن که تو کی هستی؟ گفت من یزید ابن سبیت عبدی بصری از بصره آمدم خدمت حسین، گفتن آقا رفته استقبال تو، آمده جلوی تو. گفت من آقا رو ندیدم. خیلی خوب، نشست تو چادر حسین. خب تا امام حسین آمدن، یا رفت بورم باز به دنبال حسین و بالاخره بازم همو ندیدن. امام حسین برگشتن، اونم برگشت تو چادر حسین، هم دیگر رو ملاقات کرد. خب آقا بهش گفتن حالت چطور است؟ گفت به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. جواب امام حسین رو این داد، این آیه شریفه قرآنه، به فضل خدا و رحمتش که میباید همه به فضل الهی و رحمت الهی شاد باشند. یعنی من حالا که به توی حسین رسیدم چیم؟ شادمانم. و بعد سلام کرد بر امام حسین. پس از رسیدنش به پیشگاه حسین اظهار شادمانی کرد و سلام کرد و نشست. فخبره بالذی جاء له، تمام گزارشات بصره رو، چجوری آمدم و تو راه بیراه آمدم و همه اینا رو خدمت امام حسین عرض کرد. فدعا له بخیر، امام حسین دعاش کردن، دعای خیر در حقش کردن. دیگه موند خدمت امام حسین تا رسیدیم به عاشورا. و تو عاشورا اول دو تا پسرش شهید میشن، عبدالله و عبیدالله. خودشم همینجور بعد از ظهر عاشورا خود این یزید ابن سبیت هم به شهادت میرسد و از دنیا میره. بصره کجا؟ کربلا کجا؟ 520 چند کیلومتر راه آمد شد شهید کربلا. یک دهی هم تو کوفه بودن نیمدن، یک دهی با حسین ملاقات کردن. امام حسین دعوتشون کرد، اجابت نکردن، همراهی نکردن. اینا دیگه آقا چی میخواد؟ لیاقت میخواد. این یکی از اهالی بصره است که خودش و دو پسر شهید کربلا. یکی دیگه هم داره، اون یکی کیه؟ حاف ابن محنده. او کی رسید؟ او دیر رسید به کربلا. میدونی کی رسید؟ چون راهش دور بود تا این از بیرهارها خودش رسوند به کربلا، نزدیک غروب رسید کربلا. دید، گفت حسین کو؟ گفتن قتلن حسین. حسین دیگه کشته شد. نگاه کرد، دید دارن خیمه های امام حسین رو آتش میزنن و زن و بچه امام حسین دارن فرار میکنن تو صحرا. خب این اومده بود از حسین دفاع کنه، حسین دیگه کار تمام شده. دیر رسید. من شما بودیم چه میکردیم؟ میگفتیم خب دیگه حالا ما وظیفمون رو انجام دادیم، تا اینجا آمدیم، خدا نخواست و دیر رسیدیم و دیگه خب برگردیم بریم. یه مرتبه گفت نامردا بزن و بچه حسین چیکار؟ خیمه های حسین رو آتش زده اید، غارت کردید، دست از سر این زن و بچه بردارید، شمشیرشو کشید، به دفاع عزت بچه امام حسین وارد میدان شد و این حفاظ ابن محمد بصری دومین شهید، یعنی چهارمین شهید میشد از بصره تو کربلاست، و این شهیدی است که بعد امام حسین شهید شده. وقتی که به دفاع از زن و بچه امام حسین وارد میدان شد و از اینا دفاع کرد، دورشو گرفتند و این حفاظ ابن محمد را، محمد را شهیدش کردن. بنابراین اینم شهید عاشوراست، اما شهید عاشورایی که بعد کشته شدن امام حسین خودش کشته میشه. یعنی چه آقا؟ یعنی قصه حسین با کشته شدن حسین تمام نشده است، داستان همچنان ادامه دارد. تعجب کردی؟ حسین رو کشتن ولی حفاظ ابن محمد بعد شهادت امام حسین کشته شد و به شهادت رسید. خب زن و بچه امام حسین چه کردن؟ زن و بچه تمام اونایی که تو کربلا بودن اسیر شد، همه رو اسیر کردن، آوردن کوفه. تو کوفه این زن و بچه های اسیری که به کوفه منتقل شدن مال امام حسینن، مال اصحاب امام حسینم هستن. تمام زن و بچه اصحاب عده‌ای از قبائلشون در کوفه بودن، اینا می آمدن پیش ابن زیاد شفاعت زن و بچه اسیر هم قبیله خودشون رو می کردن. تمام زن و بچه اصحاب امام حسین تو کوفه به شفاعت افراد کوفی نزد ابن زیاد چه شدن؟ آزاد شدن. کاروان اسرا از کوفه رفت به شام. کیا دیگه بودن تو این کاروان اسرا؟ فقط زن و بچه حسین. یک نفر نیمد تو کوفه، یک نفر نیمد به ابن زیاد بگه من شفاعت میکنم زن و بچه حسین رو آزاد کن. یک نفر نیمد بگه من شفاعت میکنم عقیله بنی هاشم دختر علی رو آزاد کن. حواست هست؟ و لذا دیگه از کوفه تا شام زن و بچه اصحاب امام حسین نیستن، زن و بچه اصحاب آزاد شدن تو کوفه. اینا دیگه این مسیر طولانی را زن و بچه حسینن، وابستگان به حسینن، خواهران حسینن، همسرانن، دخترانن، نوادگانن، همه تعلق دارن به آل الله. کاروان اسران من آل الله دیگه هیچ کسی نیست. بزرگشون عقیله، مردشون هم کی؟ امام سجاد علیه السلام. این کاروان رفت از کوفه تا شام و همین ایام است. حالا شاید قدری زودتر داستان دخترک چند ساله حسین و شام، دختری که شاید به او گفتند پدرت به سفر رفته است و شاید دختر کوچک باور کرده باشه که پسر پدرش به مسافرت رفته است و خواب پدر در خرابه شام میبیند و سر پدر رو برای او میفرستند. شما ببینید یه دختر خود سال چند ساله سر بریده پدر را زیر یه پوشش بذارند و براش بیارند تو تاریکی خرابه، یه مرتبه سر رو بردارد و پوشش رو بردارد و سر پدر رو ببیند. اول دختر از وحشت فریادی زد، از همین فریاد و از اون لحظه اول نزدیک بود جان بدهد از ترس، ولی وقتی سر پدر رو دید سر رو به دامن گرفت و شروع کرد با سر پدر درد و دل کردن، درد و دلهایی که
ایلا سپور